السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. ما روز اربعین یه مبحثی رو تقدیم کردیم به عزیزانی که حالا بعضی ها بودن بعضی هم نبودن، گفتاری پیرامون عقل و جهل. چون یه جلسه بود اسم گذاشتیم گفتاری کوتاه، بعد من فکر کردم دیدم چون درد جامعه فعلا همینه، هم درد خودم، من خودم جاهلم، و اینکه من فکر کردم دیدم از اول بچگی من همیشه دنبال این بودم که این بیماری جهالت رو برطرف کنم، و بعدم حالا الان سنم رفته بالا فهمیدیم که مشکل جامعه هم جهالته، مشکل جامعه جهانی هم جهالته، کلان هست همه مشکلات سرمنشه جهله. گفتم یکم این کوتاه و بلندترش بکنیم، این سه جلسه ای که قرار در خدمت شما باشیم فراتای دیگه ای از این مبحث رو تقدیم بکنیم. منتها طبق عادت معلمی ما یه آنچه گذشتم داریم برای اینکه هم دوستانی که نبودن بدونن اون روز چی گذشت، هم دوستانی هم که بودن یادآوری بشه. ما روز اربعین عرض کردیم که طبق فرمایش جناب ملا صدرا تعریفی که از عقل و جهل کرده، ایشون عقل اینطوری تعریف کرد، گفت انسان قوه‌ای داره که حقایق رو باهاش درک میکنه، اسم این قوه عقله. عقل کارش درک حقیقته. یه سر چیزا واقعا هست، یه سر چیزا هم نیست دیگه. مثلا یکی از چیزایی که نیست ولی خیلی ها فکر میکنن تجربهش کردن، شانس. شانس اصلا وجود نداره. بله توفیق وجود داره. ما در ادبیات دینی اصلا چیزی به نام شانس نداریم، ولی توفیق داریم. اصلا علم فلسفه هم کارش همینه. فلسفه نشون میده چه چیزایی هست و چه چیزایی نیست. از خصوصیات آنچه که هست صحبت میکنه. حالا میگفتن موضوع فلسفه وجوده. مرحوم علامه طباطبایی یه اوجی داده به این کلام، میگه موضوع فلسفه واقعیت. عقل کارش اینه که آنچه رو که هست درک میکنه. درست در نقطه مقابل عقل قوه دیگری است به نام جهل، درک کردن چیزی بر خلاف آنچه که هست. شما یه درکی داری ولی خلاف اونی که واقعا در خارج هست. بعد قدم بعدی که برداشتیم این بود که همه اینا رو از روایات گفتیم دیگه، بیانات روایی بود، البته بعضیش هم کلمات جناب ملا صدرا بود ولی همش سند روایی داشت. اونجا جناب ملا صدرا ادامه داد که جهل در میان اخلاق سو در اوج تباهی و فساده. یه جورایی میشه با توجه به یکی از معانی خیلی مهم افعل تفصیل گفت که اصلا مصدر تباهیه، و بعد میبینی روایات هم این حرف رو تایید میکنن که اصلا مصدر تباهی و فساد و سیئه جهله، از این میجوشه بقیه. اونجا ایشون ادامه داد گفت تا جایی که کفر اصلا یکی از شاخه های جهله. یه مثلا در میان صفات سو کفر، فلانی کافره، کفر چیزیه که انبیا برای مقابله باهاش اومدن دیگه، اصلا یکی از شاخه های جهل کفر. باز همون روایت معروف که اون روز خوندیم جنود عقل و جهل تایید کردین اون که جهل 75 سپاه داره، یکیش کفره. اون عبارت بیان تمثیلیه، بیان اون روایت. روایات متعددی رو تقدیم کردیم، دیدیم که بر اساس بیانات که از اهل بیت به ما رسیده پاداش اعمال به اندازه عقله. همین الان آیاتی که حاجاها با اون صدای لطیفشون تلاوت کردن، قرآن کریم میگه لیبلو و کم ایوکم احسن و عملا، ما شما رو آزمایش کنیم ببینیم احسن و عملا کیه، نگفت اکثر و عملا، نمیخوایم ببینیم که عمل بیشتری داره، کی احسن و عملاست. کیفیت اینجا در حوزه اهمیته. در نگاه این آیه و آیات دیگه قرآن کریم که مؤیدات این آیه‌ن، آنچه که در حوزه اهمیته کیفیته نه کمیت. البته کمیت هیچ وقت نمیشه انکار کرد، بالاخره هر کیفیتی در قالب کمیت اتفاق میفته، اما کمیت تو حوزه اهمیت نیست، کیفیت تو حوزه اهمیت. در نتیجه پاداش اعمال به اندازه عقل، این فرمایش پیغمبر اکرم بود، نه به اندازه سنگینی و میزان عمل. و باز در همون روایت که از اصول کافی بود رسول خدا فرمود خواب انسان عاقل از شب زنده‌داری جاهل، روز گشودن عاقل برتر از روزداری جاهل، بر جای ماندن عاقل بهتر از براه افتادن جاهل. اون روز عرض کردم گفتم میگه شخوص، شخوص یعنی جاهل را میفته برای اینکه یک کاری خیری رو انجام بده، یه جهادی نمیدونم، فرض الحسنه، زیارتی، هرچی، برای انجام اعمال صالح. و بعد فرمود همه عابدان در میزان ارزش عبادتشان به مرتبه که عاقل رسیده نمیرسن. یعنی همه عبادت عابدان رو بذارید توی کاسه. چرا؟ چون اون عبادت عابد کمیته، اونی که عاقل بهش رسیده کیفیته. پس واقعا این گونه است که تفکر یک لحظه بهتر از 70 سال عبادت. چرا؟ چون اون چیزی که آدم تو یه لحظه تفکر بهش دسترسی پیدا می‌کنه کیفیته. اما 70 سال عبادت کردی کمیته. بله اگه اون عبادت توش روی کیفیت بود، بله اونم ارزش داره. این حرف ها هیچ کدوم به معنای بی ارزش جلوه دادن کمیت ها نیست. بالاخره اصلا شما کمیت از زندگی مگه میتونی نفی کنی؟ بالاخره نماز 17 رکعته دیگه، 17 رکعت کمیته. اما مسئله اینجاست که پیغمبر نگفته هر کس 17 رکعت در روز نماز بخواند 34 رکعت هم نوافل را بخواند اهل بهشت است. پیغمبر فرمود اگه کسی یه سجده مقبول داشته باشه اهل نجات در تمام طول عمرش. از پیغمبر روایتی داریم که مثلا هر کسی نمازهای روزانه‌اش رو متقن کنه. البته این معنی نیست که نمازمون رو نخونیم، ما بریم خب من یه سجده کردم دیگه. اونی که همین حرفو زده اون خودش 17 رکعت رو می‌خونه، بر ما هم واجب کرده. حالا اون 34 تاشم خواستی بخون نخواستی نخون. ولی آیا من میتونم به اون کیفیت دسترسی پیدا کنم یا نه؟ در دل این کمیت. اگه دسترسی پیدا نکردم کمیت ارزش نداره. اگه دسترسی پیدا کردم کمیت هم ارزش پیدا می‌کنه. لذا پیغمبر فرمود که خداوند بهترین چیزی که در بین بندگان تقسیم کرده عقل. ما قسم الله للعباد شیئاً افضل من العقل. و در ادامه فرمود عاقلان صاحبان لبن. لب یعنی مغز در مقابل پوست و باطن در مقابل ظاهر. عاقل اهل باطنه. تمام این فعالیت‌های دینی باطنی باید داشته باشه. عاقل به اون باطن دسترسی پیدا می‌کنه. و فرمود عقلا همون اولول البابن. چقدر این کلمه زیباست. اولول الباب یعنی صاحبان لب، یعنی صاحبان باطن. یعنی عاقل کسیه که از ظاهر کلام به باطنش میرسه، از ظاهر عبادت به باطنش میرسه، از ظاهر زیارت به باطنش میرسه، از ظاهر قرض الحسنه به باطنش میرسه و حتی آخر. و بعد این عبارتاییه که یک کمی آدم ادبیات عرب بلد باشه، گرچه با این کتاب عربی که تو مدرسه ماقونو یک کمیش بلد نیستیم، این انما حصره. انما به قول ادبا اسم آخر رو حصر میکنه. الان شما این جمله رو ببینید، یه انما داره، یه یتذکر رو داره، یه اولو الالباب داره. اولو الالباب آخرین اسم این جمله است. انما اینو حصر میکنه. یعنی معنی این آیه اینه که فقط و فقط اولو الالبابن که تذکر پیدا میکنن، یعنی ذکر براشون فایده داره. تذکر یعنی که من یه ذکری رو میگم اگه اثر در من گذاشت فایده کرده، میشه من متذکرم. شما میگه آقا بهش گفتم اصلا توجه نکرد، اما اگه بهش بگی توجه کنه میگه ذکر تو فتذکره، من بهش گفتم تذکر پیدا کرد. میگه اینا که خیلی عربی پیشرفته ای نمیخواد، که تذکر یعنی این که اون ذکر در من آثار ایجاد کنه. کی یتذکره یعنی درش آثار ذکر ایجاد میشه؟ اولول الباب. اولول الباب اولو یعنی صاحبان، الباب جمع لب، لب یعنی باطن، یعنی کسی که به باطن میرسه. یه لطافتی هم توش از جمع الباب باطنها، یعنی یه دونه باطن هم متوقفش نمیکنه. بعضی گیرشون تو همین دست خودش به یه باطنی رسته فهم کنه دیگه همین. اگه یه کسی یه باطنی در یه عمق دیگه ای رو بهش تأسیس پیدا کرده اونو تکفیرش میکنه. پیغمبر فرمود عقلا اولو الالبابن، یعنی اهل باطنن. البته ظاهر رو ترک نمی کنن، از ظاهر به باطن میرسن. و بعد فراز بعدی که گفتیم روز اربعین این بود که گفتیم این انما یتذکر اولو الالباب از لب حرف میزنه. لب یعنی مغز در مقابل پوست، لسان عرب گفته اینو، و باطن در مقابل ظاهر. الباب جمع لب، لب یعنی مغز و باطن. و والله بالله تعالی نماز یه باطنی داره. اگه آدم 70 سال نماز بخونه به اون باطنه نرسه، نماز نخونده. این معنیش نیست که نماز نخونیم. آخه از این وری هم یه تعیمری افتادن. لا یور الجاهل ما مفرتن او مفرد. میگه ما که به باطنش نمیرسیم پس نمیخونیم. اونی که قرار بوده گفته باید از همین باطن به اون برسه. از همین ظاهره باید به باطنه برسه. راه اینه. اگه راه دیگه بود که خدا که بیکار نبود. مفلس هم که نیست خدا نیاز به این نماز در پیت ما داشته باشه که ما رو وادار کنه به خوندنش. حتما راهش این بوده دیگه. اونی که طبیبه گفته بخون تا، ولی گفته نصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. این لب نمازه. عاقلان صاحب لبن، یعنی باید به لب برسن از دستورالعمل‌های دینی. نرسن دستورالعمل‌ها بی اثره. تمام فضایل در گروه عقله. این هم حرف دیگرمون بود. اینا همه روایات بود دیگه. و تمام رذایل در گروه جهله. این خلاصه حدیث جنود عقل و جهل. عاقل حقایق رو درک میکنه، تعریف عقل. اما جاهل اشیاء برخلاف اون چی که هست درک میکنه. شما اصلا لازم نیست زحمت بکشین دونه به دونه مسائل رو منحرف کنی. مثلا برم عزاداری رو کلی زحمت بکشم منحرفش کنم، بعد نماز رو کلی زور بزنم منحرفش کنم، بعد نمیدونم امور مالی که مردم خیرات مالی که انجام میدن، اصلا اینا لازم نیست. شما یه کار بکنی همه کارها رو کردید، جهل رو تو جامعه گسترش بده. بعد وقت میشه نماز جاهلانه نه تنها کار نمیکنه، عکس عمل میکنه. بعد میشه روزه جاهلانه، قرض و تصنه جاهلانه، بگو زیارت جاهلانه، پیاده روی جاهلانه، امر به معروف جاهلانه. بابا خدا آدم فطرت داده، وجدان داده. آدم باید وجدان، وجدان یعنی یافت، نه اون وجدان که آدم با وجدانیه، نه وجدان یعنی وجدان یعنی یافت. خب شما یه غذای بدمزه دادی من خوردم، خب زور چپون کنی به من این غذا خیلی خوشمزه بود، یالا اعتراف کن بابا بدمزه بوده، شور بوده، تلخ بوده، فاسد بوده، بعدش هم مریض شدم، کجاش خوشمزه بوده؟ بعد میگه نه این چون این غذا رو من دادم حتما این غذا. بعد وجدان کنی ببینی آیا این چیزی که الان داری به من به عنوان یه دستورالعمل الهی می‌کنی نتیجه‌اش چیه؟ خوش به حال اینا که دیندار نیستن. یه قانون تصویب میکنن، بعد که میبینن نتیجه نمیده برش میدارن. هیچ کس هم نیست که بگه او برخلاف خدا پیغمبر حرف زدی. بابا قانون جواب نداد دیگه. برش میدارن خیلی راحت. مثل آدم زندگی میکنن. جاهل شما فقط یه کار لازمه بکنی. اونم اینه که جهل رو تو جامعه گسترش بدی. دیگه لازمه چیزی رو منحرف کنی. همه چی خودش به انحرافی میاد. چرا؟ چون میشه نماز ولی برخلاف آنچه که هست. روزه برخلاف آنچه که هست. مدرسه اسلامی برخلاف آنچه که هست. من خیلی با خودم فکر می‌کنم مثلا میگم با برچسب میشه چیزی رو درست کرد؟ برچسب. ما جوون که بودیم وقت مثلا دعوامون میشد، خیلی اهل دعوام اینا من نبودم. یکی میخواست ما رو بزنه، میگفتیم ببین بروسلی رو میشناسی؟ گفت آره. گفت من محمدشونم. بعد یارو دیگه خودش میخندید دعوا دیگه منتفی میشه. خود من مثلا محمد بروسلی اینام. حالا من شدم بروسلی با یه دونه عنوان دانشگاه آزاد اسلامی. بعد مثلا شما یه اسلامی بذاری کنارش، بعد سوالی کجاش اسلامیه؟ اصلا مثلا مگه دانشگاه بعد اسلامی؟ مثلا ریاضی اسلامی، فیزیک اسلامی، مثلا شیمی اسلامی، مثلا منطق اسلامی، نمیدونم کجاش میشه اسلامی با غیر اسلامی. چیزی که این اسلامی بهش نمیخوره رو برای چی میذاری؟ شما جهل و گسترش بده، غیر اسلامیش هم میشه اسلام جاهلانه. بعد میشه دانشگاه آزاد اسلامی از نوع جاهلانش. همه چیز جاهلانه میشه چون خلاف آنچه که هسته. عاقل از ظاهر عبور میکنه به باطن میرسه، اما جاهل در ظاهر اشیا متوقف میشه. گیر کرده تو ظاهر. میدونی بدترش چیه؟ لا اینجا ظاهر به من میگه عصبانی نشد. من اینجا اشاره میدم که عصبانی نشد. بدترش چیه؟ بدترش اینه که عاقل به باطن دین میرسه، اما جاهل نه خودش به باطن دین میرسه، نه میذاره دیگری برسه به باطن. این میشه. بعدم شما ظاهرش رو نگاه میکنی، بله ظاهرش یه تقوای ظاهری، دل خیریارم اون تقوای ظاهریه میبره، اون تقوا ظاهریه. بله میبینیم مثلا خیلی مرتب نماز اول وقت میخونه، نمیدونم نماز شبش هم ترک نمیشه، زیارتش هم ترک نمیشه، خیلی کارهای ظاهری رو انجام میده. اینا هم دل بعضی هم اینا میبره. حالا اینا عرضایی بود که روز اربعین گفتیم، اون روز عصبانی بودیم اینا رو گفتیم دیگه. حالا امشب که عصبانی نیستیم، که عصبانی تریم امشب. حالا نتیجه ظاهرگرایی جاهل چی میشه؟ خب میخواد ظاهرگرایی کنه، خب بکنه، اما یه آثاری داره، همجوری نیست. خب از کی بگم؟ از علامه طباطبایی. علامه طباطبایی فرموده که یکی از آفتهای اساسی دین الهی، یه شفته ده، اساسی دین الهی توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه. عبارت ایشون نگاه کنیم، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 2 صفحه 235 به این المیزانه که توی نرم افزارهای نوره، ولی ممکنه چاپای دیگه چه 2-3 صفحه این ورون بر باشه، اون نرم افزار نور اگه سرچ کنی اونجا این عبارت ایشونه که بارها و بارها شما از بنده اینو شنیدین. میگه ظاهرگرایی و غفلت از باطن احکام علت سقوط انحطاط مسلمانانه. اگه مسلمان ها سقوط کردن و منحط شدن به خاطر اینه. اینم والا بلا 60 سال پیش گفته، از انقلاب بود، از انقلاب نشده بود اون موقع. میگه لم یبلغ المسلمون الا ما بلغوا من الانحطاط و السقوط الا بالاختصار على اجساد الاحکام و الاعراض عن روحها و باطن امرها. مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط نرسیدن جز به دلیل بسنده کردن به جسد احکام و رویگردانی از روح آن و باطن امرها. فقط رفتن سراغ جسد احکام مسلمی. بعد یه جمله نورانی بعدش میگه، میگه آقا جان ان الله سبحانه و تعالی، ان الله سبحانه و لم یشرع ما شرعه لهم من الاحکام تشریعا جامدا یقتصر فیه علی اجرام الافعال اخذا و اعطاء و امساکا و تصریحا و غیر از ذلک. خداوند سبحان احکام رو به گونه جامد تشریع نکرده که در مقام گرفتن یک حکم، دادن یک حکم، در مقام جلوگیری کردن، یه جای جلوگیری میکنه، یه جای اجازه میده این کارو بکن، این کارو نکن. در این بکن نکن هایی که به نام احکام آورده فقط نیورده که به جسد حکم عمل بشه. یه چیزی توی این بوده. من یه چیزی میخوام بگم، نمیدونم حالا شما متوجه عرض من بشین یا نه، چون خیلی مبهمه حرفم. میگفت که یکی نگاه کرد تو خیابون، دید یه دارن خیابونو میکنن، یه دارن پشتش دارن پر میکنن. خیلی تعجب کرد از این کاری که چه کاریه. گفت دیگه نتونست طاقت بیاره، گفت آقا این چه کاریه؟ گفت که این ما 3 گروه بودیم، یه گروه میکنیم، یه گروه لوله میذاشتیم، یه گروه هم پر میکردیم. امروز اونایی که لوله میذارن نیومدن، ما داریم کار خودمونو میکنیم. بله جدن جای خندیدن داره دیگه، نه؟ والا بلا تلا مرحوم علامه طباطبایی در همین المیزان در کلامون فی المرعه، در بحث کلام نمیدونی آدم جلد چنده، کلامون فی المرعه، اونجا میگه آه راجب ارث خانوما صحبت میکنه که نصف آقایونه. میگه شما احکام اسلام میگه بسندی کامله، نمیشه شما یه جزءشو اجرا کنی 99 تا دیگه شو اجرا نکنی بعد این چرا جواب نمیده. خب برای اینکه 99 تا دیگه شو اجرا نکردی این یه دونه هم جواب نمیده تو جای خودش، یه بسته‌بندی کامله. آقای دکتر سامد الله اینجاست، ما از ایشون مثال میزنیم. گفت رفته دکتر، گفت دکتر یه چیز بده بخورم لاغر شم. زوجم لاغر شد، مریضی نخوری، لاغر هم میخواد بشه دیست بخور. خب شما به من نسخه میدی یه بسته‌بندی کامل، من از این 10 تا دستورالعمل آقای دکتر 9 تاشو عمل نکردم، اون یه دونه رو عمل کردم، اونم اون تقویتیه رو خوردم که اشتهامو زیاد میکنه. خب داروها رو مصرف نکنه، ولی چرا حال من خوب نمیشه؟ خب برای اینکه 10 تا دارو بوده، 10 تا هم دستورالعمل بوده، نه دستورالعملا رو انجام دادم، 9 تا از داروها رو نخوردم، یه دونه رو خوردم اونم غلط بلود، بعد میگم چرا جواب نمیده. نفرستاده که فقط به جسد حکم عمل بشه. حالا ببینید چی میگه. میگه اصلاح جامعه اتمام سعادت انسانه. یعنی چی؟ میگه خداوند هدف دین سعادت انسانه. سعادت انسان هم در جامعه رقم میخوره. نمیشه تو جامعه شقی آدم سعادتمند بشه. نه که مطلقا نمیشه، استثناء داریم. ولی قاعده نیست. قاعده نیست که تو جامعه جاهلیت دوره پیغمبر پیغمبر درست بشه. ولی یه پیغمبر هم یه دفعه درست میشه اون وسط. حالا میگه پیغمبر رو خدا تربیت کرده. بله تو جوامع فاسد هم آدمای صالح پیدا میشن. اما صالح بودن قرار نیست که یک امر استثنایی باشه. قرار جامعه کارخانه صالح سازی باشه. میگه بل بناهاش به احکام میخوره. خداوند احکامو بنا کرده الان مصالح عامه، بر اساس یک سری مصلحت‌های عمومی که یصلح بها فاسد الاجتماع. حالا یا یصلح بها فاسد الاجتماع هر دومی که اصلاح کنه فسادهای موجود در جامعه رو و یتم بها سعادت الحیات الانسان، یا یتم بها سعادت الحیات الانسان و سعادت زندگی انسانو کامل کنه. هدف احکام سعادتمندی جامعه است و هدف سعادتمندی جامعه اینه که انسان تو جامعه سعادتمند سعادتمند بشه. بلکه احکام رو بر اساس مصلحت‌های عمومی بنا نهاده که مفاسد اجتماع اصلاح کنه و سعادت زندگی انسانی رو تام و تمام نکنه. ببینیم وقتی نتیجه نمیده باید برگردیم به عقب ببینیم گیر کار کجاست، نه اینکه اصرار کنیم روی مقدمات. آقا شاید مقدمات رو عوضی فهمیدی. به خدا ما مشکل جامعه همون یک کلمه است. گیر کار ما اینجاست که میگیم این اسلام است. این گیر کار ما اینجاست. گیر کار ما باید رفتش با یه جمله برای جمله منو باید عوض کنیم. یه جمله رو عوض کنیم کارمون اسلام شد. آقا این فهم من از اسلام است. وقت اگه بگم فهم من از اسلام است گوشم باز میشه به شما گوش میدم. شاید یه زبان دیگه میاد آقا عوضی فهمیدی دستور اسلامو. میگم این اسلام از پاشم وایستادم دیگه، خونم هم عذرم بدم، جون شما رو هم میگیرم چون میخوای اسلامو از بین ببری. آه این فهم من از اسلامه. این فهم من ممکنه ایراد داشته باشه. اسلام اینه که این علامه طباطبایی داره میگه، داره میگه احکام قراره که مفاسد اجتماع اصلاح کنه. آیا ما در جامعهمون احکام اسلامی که پیاده میشه مفاسد جامعه رو اصلاح میکنه؟ ما الان مفاسد اقتصادی نداریم، مفاسد اجتماعی نداریم، مفاسد اخلاقی نداریم و غیر ذالک انواع مفاسد دیگه ای که هست. بعد مثلا احکام اجرا کردیم مفاسد برطرف شده. بعد حالا ملاحظه فرمایید کلام بعدیش اینه، میگه احکام صرف جسدی هم نیست، ممزوج کرده احکام رو با اخلاق فاضله و خلطها به اخلاق فاضله تتربا به هن نفوس و تطهر یا تطهر یا تطهر و به هل ارواح و تسبو به هل معارف العالیه من توحید و الولایه و سایر الاعتقادات زکیه. قراره که احکام با اخلاق فاضله ممزوج بشه. تا چی بشه؟ تا جانها تربیت بشن، تا ارواح تطهیر بشن، تا معارف عالیه مثل توحید و ولایت و سایر اعتقادات پاکیزه رو صفا ببخشه. این محصول احکامه و این محصول داره خدا رو شد. من بر اساس قضیه شرطیه حرف میزنم، کسی منو متهم نکنه. اگه داره خدا رو شکر دیگه، اما اون پاک و پاکیزه ایم، احکام نتیجه داده، همه جامعه هم ساله، دعوه هم با هم دیگه نداریم، خیلی خوب و خوش و سلامتیم به قول آقای کل آقای مزی. بعد تیر آخر رو میزنه، میگه آقا اصلا میدونی چیه؟ اگه فقط به ظاهر احکام بسنده بکنی اصلا آیات خدا رو مسخره کرد. راحتتون کنم. فمن تصرفی دینهی علا زواهر الاحکام و نبز غیرها ورا از اهره فقط اتخذ آیات الله حضوا. کسی که در دین خودش به زواهر احکام بسنده کنه و غیر اون، یعنی همون غیر ظاهر باطنه دیگه، باطن عمل و پشت پا پشت سر بذاره، این آیات خدا رو مسخره کرد. این از فرمایش مرحوم علامه طباطبایی. ادامه سخن، ما این سه شب فقط راجع به جهل میخوام صحبت کنم خدمت شما، جهل و عقل. ادامه سخن، روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون عقل. ما هیچ قضاوتی نمیخوایم بکنیم. اگر یه جای قضاوت کردیم از رو عصبانیت و بیعقلی و جهل، ببخشید از همه عذرخواهی میکنم. ولی ملاک که میتونیم بگیم، ما ملاک میدیم. من چه میدونم مثلا این لپتاپ چند کیلوه؟ یه سنگ کیلو به شما میدم، شما این سنگ کیلو بریم وزن کنیم. گفت که وسط زمین کجاست؟ گفت همینجایی که من نشستم. گفت دلیلت چیه؟ متر متر خیاطی بشه. گفت برو متر کن. این متر خیاطیه. اصنا قوم من از صحابته علی رجل عند رسول الله الصلاه و العباده و خصال الخير حتی بالغوا. قومی از صحابه نزد رسول خدا مردی را به نماز، عبادت و خصلت‌های نیک توصیف کردن. شروع کردن به توصیف کردن یه بابایی که این چه نمازی میخونه، چه عبادتی میکنه، چه کارهای خیری انجام میده، چه بالغو یعنی این، یعنی که کار خلاصه رسید خیلی به مبالغه. تا بالغو یعنی خیلی دیگه مثلا حرف زدن راجع به خوبی‌های این آدم. حالا ببینید، من واقعا نمیدونم پیغمبر بوده یا نبوده، ولی اگه که یه پیغمبری اینجوری باشه من مورید اون پیغمبرم که این حرفو بزنه. این غیر از این موضوع من نمیتونستم بهش ارادت داشته باشم. فقال صلی الله علیه و آله حضرت همود کیف عقلو، عقلش چطوریه؟ قالو یا رسول الله نخبه رو که به اجتهاد ای فل عبادت و ضروب الخیر و تسالو عن عقل. اون قوم که هنوز جاهل بودن، پیغمبر قرار بود عاقلشون کنه، گفتن که یا رسول الله، با تعجب هم گفتن، قالو یا رسول الله ما از تلاش این در عبادت و انواع خیراتی که انجام میده داریم به شما میگیم، شما از عقلش سوال میکنی؟ ما داریم میگیم نماز میخونه، روزه میگیره، چه کارهایی میکنه، چقدر عبادت میکنه، شما از عقلش میگیم؟ پیامبر فرمود ان الاحمق لیصیب به حمقه اعظم مما یصیبه الفاجر به فجوره. احمق با حماقتش مصیبتی عظیم‌تر از آنچه که ایجاد میکنه که فاجر با فجورش. آقا فاجر میره یه فجوری انجام میده، در یه نقطه‌ای تموم میشه میره پی کارش اون نقطه، ولی احمق چیکار میکنه؟ یه کار احمقانه میکنه، یه جامعه رو آتیش میزنه، یه حرف احمقانه میزنه، یه جامعه رو آتیش میزنه. بیا آتیش خاموش. واقعا الان درک میکنین این روایاتو؟ البته ما بر اساس قضیه شرطی حرف میزنیم. بعد فرمود که فردا انما ترتفع العباد بدن فی درجاتهم و ینالون من الزلفا من ردهم علی قدر عقولهم. فردا بندگان به اندازه عقلهایشون در درجاتشون بالا میرن و به پروردگارشون نزدیک، نه به اندازه عبادتاشون، به اندازه کیلوی عبادتاشون، وزن عبادتاشون. یک حدیث چهارم کتاب شریف اصول کافی باب عقل و جهل. چی میگه راجع به عقل و جهل؟ میگه عقل و جهل دوست و دشمن انسانه. این روایت معروفه دیگه، همه شنیدن. ان حسن ابن جهم از امام رضا علیه السلام یقول صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. امام رضا علیه السلام فرمودن دوست هر کس عقلش و دشمنش جهله. پس اگه میخواییم با کسی مبارزه کنیم باید با جهلمون مبارزه. حالا الان میبینیم که خودت جهل اصلا نمیذاره باش مبارزه کنی. اولین کسی که جلو این مبارزه نیست جهله. یکی از کارهای اولیه که جهل میکنه گوش آدم میبنده. حالا ببینیم. جناب مولا سعدا یه توضیحی داره راجع به این روایت خیلی عالی امام رضا علیه السلام که راجع به دوستی عقل و دشمنی جهل بود. ایشون در کتاب شریف شرح اصول کافی باب عقل و جهل حدیث چهارم، چون حدیث چهارم اونجاست، میگه که انما صار العقل صدیق المرء والجهل عدوه. عقل دوست انسان و دشمنش جهل. چرا؟ زیرا که لأن بالعقل یکتسب الانسان الاستقا و یهدی الی الخیرات. انسان دوستان رو با عقل به دست میاره و به سوی خیرات هدایت میشه. و بهی ادفع الاعدا و یجتنب عنش. با عقل که دشمنان رو دفع میکنه و از شرور اجتناب میکنه. و به اشارتهی افعل و تاعت. اشاره عقل که انسان رو به طاعت و حسنات و ترک معاصی و سیئات و مسیر رضوان و عبادت رحمان میکشه. با عقل که انسان این کارها رو انجام میده. کسی عقل نداشته باشه این کارها رو انجام نمیده. عقل انسانو به باطن این امور دعوت میکنه، به باطن طاعات و حسنات، به باطن سیئه رو میبینه دیگه ترک میکنه دیگه. و بالجهل یؤتس هذه الامور کلها و یقع و عزادا. اما وقتی جهنیات همه این امور چیا بودن؟ کسب دوستان، هدایت به خیرات، دفع دشمن و شرور، انجام طاعات، ترک حسنات، طی مسیر رضوان، عبودیت رحمان، همه اینا معکوس میشه، ضدش واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی جاهل این کارو میکنه، جاهل برای خودش دشمن درست میکنه. دوستان ازش فرار میکنن از آدم جاهل. یه بیان نورانی که امیرالمومنین داره اینه، میگه سلطل، میگه که دور شدن از جاهل مثل دوستی با عاقله. یعنی اگه یه دوست جاهل رو ترک کنی، معادل اینه که یه دوست عاقل گرفته باشی. در نتیجه جهل دشمن درست میکنه، دوستان رو دور میکنه، از مسیر خیر به جاده شر میفته آدم، معاصی انجام میشه. ببینید ظاهرن داره عبادت میکنه ولی باطنش معصیت. بعد شما این نگاه میکنید تعجب میکنید. بعد میشینه میگیم چطوری میشه آخه؟ اینطوری میشه دیگه، یه کار شده همه کارات اون یه کار شده. جهل، جهل حاکم کردید، بقیهش دیگه در داخل جهله. حال پس دوست یعنی چی؟ اصلا معنی دوستی چیه؟ دوستی معنایی نداره که جز این که مبدأ این امور باشه. دوست آدم میگه که شر پیدا بکنه برای خود زندگی خودش، یا دوست مبدأ خیراته. دوست معنایی نداره جز این که مبدأ همین اموری که نام بردیم باشه. و دشمن هم معنی، دشمن یعنی چی؟ دشمن یعنی یه مبدأ، یه منشأی که داره دوستان تو ازت دور میکنه، تو شرور داره میندازه، سیئات رو مرتکب میشی، طاعت رو ترک میکنی. خب پس مبدأ همه اینا جهله و مبدأ همه اونا عقله. لذا حقیقت دوستی و دشمنی یعنی روح معنای دوستی و دشمنی. دوستی و دشمنی که یه کلمه نیست، یه روح معنا داره. چرا میگه آقا فلانی دوست منه؟ بین شما یه رابطه‌ای برقرار، کسی که همش داره به شما شر میرسونه دوست شماست؟ رابطه تو با همه قطع میکنه دوستشون؟ یه دوستی دارم نمیدونیم، صبح تا شب خلاصه من آزار میده، همه ارتباطات هم رفقام قطع کرده، ضرر مالی بهم زده، پولامو دزده، خیلی هم با هم رفیق. رفیق نیست که. دوست کیه؟ روح معنای دوستی همین معانیه، مصدری که انسان ازش بهره‌مند بشه، اینم روح معناش. شما در رابطه دوستی داریم بهره‌مندی احساس میکنی، اگه بهره‌مندی نباشه چه دوستی در کاره؟ ممکنه عنوانش باشه ولی سال تا سال هم دیگه نمیری ببینیش. منشأی که باب خیر و سلامت رو برای انسان باز میکنه، خب اون مصدر کیه؟ عقل. و حقیقت دشمنی و روح معنای دشمنی اون مصدر و منشأیه که انسان ازش متضرر میشه و شر و شقاوت دامن انسانو میگیره. اون کیه؟ جهل. والعقل والجهل كذلك فحري ان يسمى العقل صديقا للمرء والجهل عدوا له. یه عقل و جهل اینطوریه. پس شایسته است که شما عقل رو بگید دوست انسان، جهلم بگید دشمن انسان. و به همین خاطره که امیرالمومنین فرموده الجاهل و عدو لنفسه فکیف یکون صدیقا لغیره. جاهل دشمن خودشه، چطوری میتونه دوست دیگری باشه؟ چقدر قشنگه این کلمات بیانه، چقدر زیباست. الجاهل عدو لنفسه فکیف یکون صدیقا لغیره. من اگه بخواد به فکر شخصیت خودم هم باشم، باید دوست عاقل رو برای خودم جمع کنم، یکی رو بیارم کنار خودم بذارم که دشمن خودشه، چیزی میخواد دوست من باشه؟ مظهر جهل. و به همین خاطر که پیامبر فرمودن اعدا ادا کرد، توی نسخه دیگه داریم اعدا عدوه که هر دوش درسته، ادا و اعدا هر دو جمع عدوه. اعدا ادا کرد نفس و کلتی بین جنبه، دشمن ترین دشمنت همین خودتی. اصلا من اینو یه جور دیگه ترجمه میکنم، میگم منشأ همه دشمنانت خودتی، سرسلسله دشمنانت و نفس توست که بین دو پهلویت قرار داره. زمانی که این نفس متصف به صورت جهل بشه. جنبندی پایانی، خلاصه همه این حرفایی که زدیم این تا اینجا تو این دو جلسه، شالا بقیه شد جلسه آینده تقدیم کنیم، که انسان یه قوهی داره که حقایق رو باش درک میکنه. ببینین حقایق رو باش درک میکنه عقل، با عقل آدم حقایق رو درک میکنه. یعنی چی؟ یعنی من اگه عقل داشته باشم حقیقت نماز رو درک میکنم، حقیقت روزه رو درک میکنم، حقیقت زیارت رو درک میکنم. اینا باید یه حقیقتی داشته باشه. این که آدم از اینجا 1000 کیلومتر به کوبه بره تا مشهد و برگرده بعد هیچی نصیبش نشه، این چه فایده ای داره؟ یه کمی مذهبی بودنتون رو بذارین کنار، فکر کنین مثلا یه آدمی الان هستش، میگه آقا دارم میرم مشهد، میگه برای چی میری؟ خب آدم ها توریست تو دنیا برای چی میرن؟ مثلا توریست غذا، چون غذاهای خیلی خوبی داره، چون طبیعت مثلا فلانی داره، چون مثلا یه دفعه از تو آب و هوای زمستونی میرم تو آب و هوای. توریست ها همه یک جهتی داره سفرشون دیگه، درسته؟ مثلا میگن توریست سلامت، خب داره میره برای درمان. میگه من توریستم، برایش برای هیچی، همینطوری دارم میرم یه شهر دیگه که نه شهر خودم بهتره، نه غذاهاش بهتره، 10 میلیون هم هزینه راه میخوام بدم، بعدم هیچی دیگه، همین. خب میگن آقا خولی شما، مگه شما حتما از این سفری که داری میکنی، هزینه که داری میکنی، به جای اینکه بری مثلا شمال سرسبز، به جای اینکه بری کوههای سبلان، خب داری میری مشهد. مشهد سرسبزی ویژه‌ای که نداره، برای سلامتی هم که نمیری، برای تغذیه هم که نمیری، برای چی میری؟ حتما یه چیزی داره. اون که باطن زیارت که آدم ها رو میکشونه اونجا و برمیگردونه و هزینه میکنن 1000 کیلومتر میرن برمیگردن. پس زیارت یه حقیقتی داره، نماز یه حقیقتی داره، روزه یه حقیقت داره، امر به معروف یه حقیقتی داره، حجاب یه حقیقتی داره، همه این دین دستورالعمل یه حقیقتی درونش نهفته است. اگه کسی عقل داشته باشه اون حقیقت رو درک میکنه، اگه عقل نداشته باشه نه تنها درک نمیکنه، کاش آدم درک نمیکرد، خلافش رو درک میکنه. لذا زیارت برخلاف آنچه که زیارت براش ساخته شده. روزه میگیره ولی نتیجهش برخلاف اون چیزی میشه که روزه خودش گرفته. من میشه حرف علامه طباطبایی، میشه انحطاط، سقوط، مسخره کردن آیات خدا. جهل در میان اخلاق سو در اوج تباهی و فساده. قبلا ملاحظه فرمودی شبای بعد نمیشه، نمونه های فراوانی از روایات رو میارم که ببینید که چطور جهل اصلا منشأ تمام تباهی هاست. کفر که کفر از امور سردسته های امور سیئه است، از تازه خود کفر از شاخه های جهل و تمام فضایل در گروه عقل و جمیع. این جمله آخریه خلاصه حدیث عقل و جهله، جنود عقل و جهل که امام صادق فرموده که تمام فضایل در گروه عقل و جمیع رذایل در گروه جهله. عاقل حقایق رو درک میکنه اما جاهل اشیا برخلاف آنچه که هست درک میکنه. عاقل از ظاهر عبور میکنه به باطن میرسه اما جاهل در ظاهر اشیاء متوقف میشه. عاقل به باطن دین میرسه اما جاهل نه خودش به باطن دین میرسه، نه میذاره کسی به باطن دین برسه. این خیلی درد بزرگیه. یه آقایی بدون سند سخنرانی میکرد، خیلی هم معروف بود، حالا اسمش نمیدونم، خیلی قدیمی، مال زمان قبل از انقلاب، خیلی هم طرفدار داشت و خیلی هم آدما رو توبه داده بود و اینا. بعد بهش گفتن که آقا شما اینقدر خوب صحبت میکنی، مردم رو جذب میکنی، کمی مطالعه کن، حرف با سند بزن. گفت ببین من دیگه همینم دیگه، من کلاس اولی تربیت میکنم، شما ببرینش کلاس دوم. گفتن آخه تو یه کلاس اولی تربیت میکنی که نمیاد کلاس دوم. جاهل کارش اینه، یه کلاس اولی تربیت میکنه ولی اون دیگه نمیاد کلاس دوم. یه وقتی حاج آقا حمزه یه مدرسه تو تهران رو به من میگفت، میگفت هر کی رفتش به این مدرسه کوتا مونده. دیگه اوج نمیگیره این آدم تو اون مدرسه. این مدرسه علمیه بود تو تهران، همزم هست. میگو هر کی توی مدرسه درس خونده کوتا مونده. کوتا نه کوتای قدی ها، کوتای فکری. میگو این دیگه بالا نمیره هیچ وقت. چون از اول تربیت جوری شکل میگیره که یه کلاس اولی کلاس دوم حاضر نیست بره. خیلی از تربیتایی که الان تو جامعه ما اینطوریه. تربیت‌های کلاس اولیه که نمیرن کلاس دوم. والله دغدغه امام حسین این نیستش که ما پیاده بریم کربلا. بعدم دغدغه بعضیا اینه که سقف بزنم. تلویزیون نشنیدم بابا، کام شما میگی اینا رو نگو من. خب شاید این دغدغه درستی، من جاهلم نمیفهمم. من باطن زیارت نیستم. حالا نفهمیدم منظورش از کجا میخواد سقف بزنه، از مرز ایران، از نجف. دغدغش این بود که ان شاء الله سال دیگه سقف های های گریه میکرد، جمعیتم گریه میکردن. انشالله سال دیگه سقف میزنن کل مسیر رو تا کربلا. ولی ازشو نگفت، من نفهمیدم. خود از نجف سقف بزنه تا کربلا، از من مهران سقف بزنه، از تهران سقف بزنه، کجاست؟ خب اینم دغدغه مونه، خیلی هم خوبه. اینم یه دغدغه است دیگه. من دغدغم این نیست، من دغدغم اینه که من میخوام اینو اگه من رفتم و برگشتم چه تفاوتی پیدا کرد زندگی من، تجارتم چه تفاوتی پیدا کرد، رفتارم با مردم چه تفاوتی پیدا کرد و بقیه خصوصیات شخصی من چه تفاوتی پیدا کرد. و آیا شما اگه من دیدین فهمیدین نه این یه آدم دیگه، این آدم قبلی نیست، فرق کرده حالش. این جاهل نه خودش به باطن میرسه نه به دیگران اجازه میده که به باطن دین برسن. و خلاصه پیام علامه طباطبایی هم این بود که یکی از آفتهای اساسی دین الهی توجه به ظاهر و روگردانی از باطنه و مسلمان‌ها رو در انحطاط و سقوط ایشون میدونه به دلیل بسنده کردن به جسد احکام و روگردانی از روح و باطن امر. خداوند سبحان احکام رو به گونه جامد تشریح نکرده که در مقام گرفتن و دادن حکم جلوگیری کردن یا اجازه دادن فقط به جسد عمل به جسد حکم عمل بشه، بلکه احکام رو بر اساس مصلحت‌های عمومی بنا نهاده که مفاسد اجتماع رو اصلاح کنه. مفاسد اجتماع یه چیزایی که من و شما با پوست و گوشتمون لمس می‌کنیم اون مفاسد رو. باید ببینیم که الان امسال نسبت به سال آینده چقدر اصلاح شد این مفاسد. اگه داره اصلاح میشه و جامعه داره اسلامی تر میشه، اسلامی تر البته غلط، داره بیشتر به کیفیت اسلامی بودن نزدیک میشه. سعادت زندگی انسان رو تام و تمام کنه. پس کسی که در دین خودش به ظواهر احکام بسنده بکنه و غیر اون ظاهر رو یعنی باطن عمل پشت سر خودش بندازه، این آدم آیات خدا رو مسخره کرده. با علامه طباطبایی برای این مخالفن، برای این یه صفحه‌ای که شما می‌بینید. من یه چیز به شما عرض بکنم، اگه یکی به شما بگه که من خلاصه همه آثار علامه رو میخوام بهتون بگم، چقدر براتون ارزش داره؟ خلاصه 20 جلد المیزان و رسالت الولایه و رسائل توحیدیه و رساله انسان و بقیه رساله، همه حرف علامه، خلاصه آنچه که علامه طباطبایی میگه من میخوام به شما بگم، چقدر براتون ارزش داره؟ دیگه شما زحمت نکشین 20 جلد المیزان بخونید، اونم این ترجمه ها رو که خیلی دور میکنه آدم از متن المیزان. حالا برین 40 سال زحمت بکشین عربی بخونین، اونم یاد نگیرین، بعد برین متن عربی المیزان بخونین اونم نفهمین. زحمت داره دیگه، خیلی باید تلاش کنه آدم تو المیزان عربی بخونه عربی بفهمه دیگه. حالا یکی میخواد شما رو خلاص کنه، خلاصه همه علامه طباطبایی هم نیست، این همه حرف علامه است. من حاضرم اینو اثبات بکنم که علامه خلاصه حرفش اینه، یعنی لب و لبا به گفتگوی علامه طباطبایی با جامعه اینه که چی؟ که اسلام آمده تا جامعه رو اصلاح بکنه و بعد انسان در این جامعه اصلاح شده سعادتمند بشه و این ممکن نیست مگر اینکه این احکام به باطنش انسان دسترسی پیدا بکنه. بعد ما یه مش آدم داریم تو جامعه که اصلا صد راه خدا شدن، نه خودشون به باطن میرسن نه اجازه میدن کسی برسه. خیلی هم ظواهر متدینی دارن و خیلی هم دل بعضی ها رو میبره ظواهر متدین اون آدم ها، کل اسمای مختلف هم دارن، حزب چیچی و انجمن چیچی و مکتب چیچی و میگفتش که یه آقای اسدآبادی از معلمای قدیمی تهرانه به من زنگ زد گفت یکی 56 جلسه بر علیه رسالت الولایه حرف زده. گفتم من رسالت الولایه رو شهر دادم شده 20 جلسه، این چجوری 56 جلسه بر علیه رسالت؟ گفتم به دلیل این که رسالت الولایه همه طرفش یه جمله بیشتر نیست، این دین یه باطنی داره. اونا با همین مخالفن، میگه این دین همینی که من میفهمم. اون میگه این دین همینی که من میفهمم، تو هم باید همینو بفهمی. آخه این شد این حرفه؟ من اینجوری میفهمم، تو هم باید همینجوری بفهمی. بابامون هم همینجوری فهمیدن، بعدا میبینی قرآن هم همینو میگه. گفت چرا ایمان نمیاریم؟ گفتم بابامون اینجوری فکر میکردن، ما همینیم دیگه. الفینا علیه آباءنا، فرداش ان شاء الله عرض میکنه، الفینا علیه بابامون اینجوری بودن، ما هم همینجوری فکر میکنیم. بعد قرآن میگه شاید بابات گمراه بوده، اولا کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، حتی اگه بابات عقل نداشتن تو بازم میگه الفین الفین اینی وجدنا، بابامون اینجوری بودن ما همینجوری موندی. چرا؟ گفت چرا خدا گفت؟ گفت چون بابام گفته، باباش هم قوه قهریش زیاد بوده، اینم قبول کرده. که تمام حرف علامه طباطبایی اینه که این دین یه باطنی داره. رسول خدا فرمودن که احمق با حماقتش مصیبتی عظیمتر از آن چیزی ایجاد میکنه که فاجر با فجورش، و واقعا اینجوریه. به قول عربا دیگیم ای والله، ای حرف قسمه، والله هم که قسمه، به خدا قسم همینطوری تو فارسی اومده شده ای والله، حالا اینو میگن لاتا میگن، ولی تو عربی ای والله، به خدا قسم درست، ای واللهه که درسته. و فردا بندگان و به اندازه عقل‌هایشان، حالا ببین میخوایم مرسه اسلامی بزنیم، بعد ببین تو مرسه‌تون آیا
دارین عقل آدم‌ها رو پرورش میدین یا نه؟ ما یه مدرسه اسلامی داریم، مراسم‌ها رو همه رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، بعد مثلا سیاهی می‌زنیم به دیوار، بعد سخنران میاریم، سخنرانی خیلی خوب، اینا همشون خوبه، ولی آیا همه این مدرسه اسلامی تو محصولش این بود که اون آدمی که روز اول اومد روز آخر از اونجا رفت اینو عقلش پرورش پیدا کرد یا نه؟ انبیا کارشون اثاره عقول بوده. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده لیسیروا لهم دفائن العقول، انبیا اومدن تا دفائن عقول رو اثاره کنن، نیومدن مراسم برگزار کنن. بله مراسم هم باید باشه، ولی باید تو اون مراسم عقل باید اثاره بشه، نه اینکه عقل زیر خاک دفن بشه. حالا کتاب نوشتیم، بعد ببینیم محصول این کتاب چیه. کسی که آیا این کتاب رو میخونه عقلش اثاره میشه؟ محصول این سخنرانی اینه که این سخنرانی رو میشنوه عقلش اثاره میشه؟ محصول این عزاداری، دو ماه الان ماهای عزاداریه، ما مجالس مختلف شرکت کردیم، واقعا جرأت داریم خودمون رو بذاریم زیر ذره میبینیم ما نسبت به دو ماه پیش تفاوت کردیم یا نه؟ کیفیت نگاهمون به زندگی و جهان عوض شده یا نه؟ مردم از ما احساس کیفیت میکنن در رفتارمون، بگن نه تو یه جور دیگه شدی، رفتارت با مثلا 5 سال پیشت فرق کرده، با 4 سال پیشت، با 2 ماه پیشت فرق کرده. خودمون احساس یه چنین رشدی رو در خودمون میکنی؟ خب اگه نمی کنی معلومه یه جای اون مقدماتمون ایراد داره. ایرادش کجاست؟ ایرادش اینه که ما به ظواهر گیر کردیم، در ظواهر، باطن نداره کارم. چرا؟ چون عقل نداریم، جاهلیم. ببخشید ما، یعنی نه چون بزرگوار جامعه ما اینجوریه. این خلاصه تمام عرایزه. انشاءالله فردا شب بخش دیگه از این گفتگو پیرامون عقل و جهل و خدمت عزیزان تقدیم کنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت العصمت و الطهارة. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه ای جا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقی موز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه را آمده آب رو می رود ابر خطا شوی ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده لنگر حلم تو ای کشتی تو فی کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ای.